الصين لهم دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بی همتا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. شنوندگان گرامی سلام، شب شما به خیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. عاشقان و دلباختگان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام از نقاط مختلف جهان خود را به طریق الحسین و کربلای معلا می‌رسانند. تا بامداد امروز حدود 2 میلیون زائر از مرزهای کشورمان برای زیارت اربعین راهی طریق الحسین شدند. محمد شیا سودانی نخست وزیر عراق هم در جریان نشست با فرماندهان نیروهای امنیتی این کشور از تلاش‌های این نیروها برای تأمین امنیت زائران اربعین حسینی قدردانی و پیش‌بینی کرد تعداد زائران به 23 میلیون نفر از داخل و خارج عراق برسد. در همین حال عراقی‌ها همه توانشان را برای خدمت به میلیون‌ها نفر از زائران اربعین حسینی به کار گرفتند.
طریق الجنه یا همان مسیر بهشت. در این مسیر میزبان و میهمان در کنار هم خادم و زبار شدند و موکب‌های مشترک برپا کردند.
منم بچه عراقی این ایرانی با هم کار میکنم برای خدمت دائر امام حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
ما در خدمت زائرای ایرانی هستیم. این خدمت رسانی هم برکت امام حسین. انشالله این مسیر همیشه باز بمونه و خدمات ادامه داشته
باشه.
میزبان میگوید همه زائران امام حسین عزیزند، اما ایرانی ها یک جور دیگر عزیزند و برادر و خواهر.
یعملون معای ایرانیین و عراقی.
ایرانی ها و عراقی ها همه با هم به عشق امام حسین خدمت
می‌کنند. هذه المواكب هي مسيره.
مسیر پیاده روی اربعین در عراق مدیون جبهه مقاومت است. از خداوند می‌خواهیم در مسیر امام حسین و مقاومت جان فدا کنیم. با یک اشاره امام خامنه‌ای آماده شهادت.
بعد سید علی خامنه‌ای دام ظله ان شاء الله جاهزین.
نوید سالم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، کربلای معلا.
همزمان با نزدیک شدن به اربعین حسینی، عزاداران سالار شهیدان از کشورهای مختلف وارد عراق می شوند. امسال زائران اربعین حسینی با شعار کربلا طریق الاقصا و با نماد فلسطین در مسیر پیاده‌روی حضور دارند تا صدای قدس و فلسطین مظلوم باشند. در همین حال هر ساله با نزدیک شدن به اربعین حسینی و افزایش جمعیت در نزدیکی شهر کربلا موکب‌های زیادی راه اندازی می شود. یکی از آنها موکب‌های حرم مطهر امام رضا علیه السلام در نقاط مختلف عراق است. آقای استاد آقا، مدیرعامل بنیاد کرامت حرم مطهر رضوی.
در داخل کشور عراق باز خدام حرم مطهر و خادمیاران به صورت خودجوش و به صورت مردمی میرن مستقر میشن. سال گذشته 50 موکب ما از کربلا تا سامرا استقرار داشتیم. امسال شده 57 موکب و انشالله اونکه که البته تقریبا گروه های اصلیشون رفتن الان مستقرن و مشغول خدمت رسانی شدن. یه کار دیگه ای هم بر اساس نیاز تو این 2-3 سال اخیر شد. با مشارکت خیرین حدود 10 میلیون قوطی آب در عراق خریداری کردیم از کارخونه‌های عراقی و بین همه مواکب ایرانی و عراقی که نیاز داشتن توزیع کردیم. 40,000 قالب یخ خریدیم، توزیع کردیم. سال گذشته 8 میلیون قوطی آب خریداری توزیع شد.
ادامه خبرها. نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در تماس تلفنی با سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان ایران را در جریان تحولات دومین روز مذاکرات آتش بس در نوار غزه قرار داد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در این گفتگوی تلفنی با اشاره به روند و نتایج مذاکرات در دوحه مسائل و موانع موجود را در مسیر دستیابی به توافق تشریح کرد. در این گفتگو آقای باقری ضمن هشدار درباره فریبکاری و بدعهدی باند جنایتکار حاکم بر تل‌آویو و مهمترین حامی آنها یعنی آمریکا در میز مذاکرات تأکید کرد. آمریکا با تأمین تسلیحات برای صهیونیست‌ها خود شریک جرم آنهاست. قطر از پنجشنبه میزبان نشست 4 جانبه آمریکا، رژیم صهیونیستی، مصر و قطر برای ادامه گفتگوها برای دستیابی به آتش بس در نوار غزه است. حماس اعلام کرد صهیونیست‌ها در این مذاکرات خواسته‌ها و شروط جدیدی را مطرح کردند و قابل پیش بینی است که این مذاکرات به جایی نمی‌رسد. حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت 21 نفر و مجروح شدن بیش از 10 نفر دیگر منجر شد. 15 تن از این افراد در حمله هواپیماهای رژیم اشغالگر به منطقه از زوایده در مرکز نوار غزه شهید شدند. 6 نفر دیگر نیز در حملات هوایی و توپخانه‌ای به منطقه رفح در جنوب نوار غزه به شهادت رسیدند. مقاومت فلسطین هم امروز محل تجمع اشغالگران را در محور نتسارین با راکت هدف قرار داد. یک خودروی زرهی اشغالگران هم در نابلس واقع در کرانه باختری توسط مقاومت فلسطین منهدم شد. پایگاه خبری فلسطین پست اعلام کرد از آغاز حملات رژیم صهیونیستی تا کنون بیش از 40,000 نفر شهید شدند و پیکرهای 10,000 نفر هم زیر آوار است. در همین حال شهروندان فلسطینی در غزه برای زنده ماندن روزهای سختی را سپری می کنند.
ما در یکی از نانوایی‌های محله عطینه در غزه هستیم. شهروندان برای پخت خمیرهای خود با هیزم به اینجا می‌آیند، چون که سوخت برای روشن کردن تنورها وجود ندارد و این مشکلات و رنج بزرگی را برای مردم ایجاد کرده است. دود اینجا را فرا گرفته و تنفس بسیار سخت است. مشکلات در شمال غزه بیشمار است. مردم تلاش می‌کنند خمیرهای خود را با امکانات موجود بپزند تا بتوانند زندگی کنند.
ما این نانوایی را با تداوم محاصره منطقه غزه در طول 18 سال گذشته و در نبود برق و سوخت به راه انداختیم. جایگزین هایی هم وجود داره. به همین علت نانوایی رو با هیزم کار انداختیم. البته این کار هم هزینه داره و هم دشوارتر از کار با نانوایی های برقی یا گازیه. توی غزه حتی روغن سوخته هم وجود نداره.
هیچ امکاناتی وجود نداره. پخت نان در خانه و در نانوایی ها به علت نبود برق و گاز متوقف شده. به همین علت ناچاریم به هر جایی که نان پخت میشه بریم تا نیازهای خانواده رو برآورده کنیم. مشکلات انسانی جدی داریم. همه زیرساخت‌های شهر ویران شده.
حملات نظامیان صهیونیست به کفرکلا و پاسخ حزب الله در بیش از 10 ماه نبرد در جبهه جنوب لبنان، جنگنده‌ها، توپخانه و پهپادهای رژیم صهیونیستی بیش از 75 بار به کفرکلا حمله کردند. این رژیم در جدیدترین حمله خود به کفرکلا ساختمانی 2 طبقه را به طور کامل ویران کردند. حزب الله در پاسخ به این حمله 2 ساختمان که محل استقرار نظامیان صهیونیست بود در منطقه کفرکلا و در شهرک نظامی متوله هدف قرار داد. خبر دیگر این که پخش تصاویر یکی از تونل‌های موشکی حزب الله لبنان در فضای مجازی و برخی شبکه‌ها با واکنش گسترده رسانه‌ها و تحلیلگران روبرو شده است.
تصاویر یکی از تونل‌های موشکی حزب الله به نام عماد 4 در سطح گسترده مورد توجه رسانه‌های ارتباط جمعی و تحلیلگران قرار گرفته است. محمد پیشگر، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید
این پیام تهدید روشن مقاومت به رژیم صهیونیستی است که باید بداند جنگ گسترده برایش بسیار گران تمام خواهد شد.
محافل صهیونیستی اعلام کردند موشک‌های کاتیوشا که در 10 ماه گذشته در جبهه جنوب لبنان علیه اسرائیل به کار گرفته شده با آنچه حزب الله در اختیار دارد و تا کنون وارد میدان نبرد نکرده قابل مقایسه نیست. دکتر طارق عبود، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید
آنچه مقاومت به عنوان بخشی از تونل‌های موشکی فاش کرد پیام هشدار بازدارنده در برابر تهدیدهای دشمن صهیونیستی بود و نشان داد مقاومت برای احتمال جنگ گسترده در اوج آمادگی قرار دارد و رژیم صهیونیستی باید منتظر غافلگیری‌های تعیین کننده مقاومت باشد.
تونل‌های موشکی میتواند یکی از غافلگیری‌های بزرگ حزب الله برای رژیم صهیونیستی در جنگ گسترده باشد. محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
همچنان شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. بررسی آثار و اندیشه های مقام معظم رهبری در حوزه علوم قرآنی، علما و شخصیت های حوزوی پاکستان در نشستی علمی بر اهمیت ترویج آثار و اندیشه های قرآنی رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند. در همایشی که به همت جامعه المصطفی پاکستان و با حضور علمای برجسته این کشور برگزار شد، ترویج علوم قرآنی یکی از مهمترین راهکارها در جوامع اسلامی برشمرده شد.
قرآن کریم کی خدمت ذریعه قرآن مفاهیم کجام
علما و شخصیت‌های حوزوی پاکستان در نشستی علمی بر اهمیت ترویج آثار و اندیشه‌های قرآنی رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند.
اسکی بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم آیت اللہ خامنه‌ای کو
هدف اصلی ما از برگزاری این همایش این است که بیشتر مردم مقام معظم رهبری را به عنوان یک رهبر و یک فقیه می‌شناسند و بُعد قرآنی شخصیت ایشان کم رنگ‌تر دیده می‌شود که نیاز به روشن گری برابری در جامعه به ویژه در میان نسل جوان است.
سخنرانان در این همایش که تحت عنوان بررسی اندیشه های قرآنی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران برگزار شده بود، افکار و اندیشه های معظم الله را در حوزه های قرآنی کم نظیر توصیف نمودند.
رهبر معظم آیت الله خامنه‌ای که شخصیت
رهبر معظم آیت الله خامنه‌ای ابعاد گوناگون دارد. چنین شخص مهمی با تعصیب قرآن مجید در زمینه مقابله با چالش‌های جهانی ایده‌های بی‌نظیر مطرح می‌کنند.
مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
در سال 2021 بود که پارلمان فرانسه لایحه موسوم به مقابله با جدایی طلبی را تصویب کرد. لایحه جنجالی که بر اساس آن قرار است دولت فرانسه با اجرای آن نمادهای دینی و به طور خاص اسلامی را از جامعه حذف و با گسترش اندیشه‌های اسلامی در این کشور مبارزه کند. اما علت اینکه این لایحه به شدت مورد انتقاد مسلمانان فرانسه قرار گرفته است چیست؟ تحلیل همکارم در این باره.
قانون موسوم به جمهوریت در فرانسه مشخصاً چه هدفی رو دنبال میکنه و مهمترین آموزه اسلامی که با اجرای این قانون با چالش جدی مواجه خواهد شد چیست؟ پرسشی که پاسخ اون رو از دکتر امیدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل فرانسه میشنویم.
ببینید، اینها یک بهانه‌ای دارن در رابطه با مسئله جمهوریت در فرانسه که یک جامعه سکولار هست. طبق اصل 2 قانون اساسی فرانسه، دولت فرانسه جمهوری سکولار هست. بر همین اساس اینا ادعا دارن که در جامعه سکولار نشانه‌های مذهبی نبایستی به صورت برجسته و به صورت آشکار ظاهر باشه و به همین بهانه اومدن و قانون ممنوعیت حجاب رو در مدارس و مؤسسات علمی و فرهنگی مطرح کرده.
و آیا اجرای قانون موسوم به مبارزه با جدایی طلبی ممکن است به ضد خودش در جامعه فرانسه تبدیل شود؟ دکتر امیدی:
به طور قهری این امر باعث میشه که مسلمانان که به هر حال جزء اقلیت‌های مذهبی محسوب میشن و بیش از 10% از جمعیت فرانسه رو شکل میدن، یک نوع شکافی بین مسلمان‌ها و دولت ایجاد بشه و همین باعث بشه که مسلمان‌ها در مواقع خاص با این فشارهایی که بر اونها حاکم هست دچار خشم بشن و شعله‌های در واقع خشمشون در مواقع مختلف خودش رو.
اما برخی معتقدند که این قانون ضد اسلامی با قوانین داخلی فرانسه هم تعارض داره و اصل آزادی عقیده رو که به ظاهر مورد پذیرش فرانسوی هاست زیر پا میذاره. آیا واقعا این گونه است؟
یکی از اصول اساسی قانون فرانسه برابری هست و برابری اقتضا میکنه که در مواجهه با ملحدین و مؤمنین به دین یکسان برخورد بشه، در حالی که ما میبینیم نشان های الحاد به طور گسترده‌ای در فرانسه رواج داره. اینکه بخوان با مسلمان‌ها فقط مقابله بکنن و این نشانه‌های مذهبی رو کنار بزنن، این باعث در واقع ایجاد نفرت نسبت به دولت فرانسه میشه و باعث میشه که به تدریج جامعه دو قطبی بشه و این دو قطبی شدن به ضرر خود جامعه فرانسه منجر خواهد شد.
سپاس از همراهی شما. حمید سوری، تحریریه خبر جهان اسلام، رادیو معارف.
و رسانه‌های کشور شیلی از پدیده‌ای جدید در این کشور خبر می‌دهند: اسلام آوردن اعضای خانواده‌های غیر مسلمان و انتشار آن در فضای مجازی.
این روزها هرچند خانواده های مهاجر مسلمان و دارای تابعیت دوگانه در کشور شیلی بیشتر از گذشته دیده می شوند، اما رسانه های این کشور از پدیده تازه خبر می دهند. شبکه خبری ال نوئبه شیلی:
پدیده تازه‌ای که در شهر سانتیاگو و دیگر مناطق شیلی دیده می‌شود، اسلام آوردن خانواده‌های غیر مسلمان است.
آنچه که بیشتر سبب دیده شدن این پدیده جالب شده، انتشار ویدیو اسلام آوردن این خانواده‌ها در فضای مجازی است. شبکه خبری ال نوئبه شیلی همچنین گفته است:
اعضای این خانواده‌های شیلیایی که همگی با هم اسلام می‌آورند، این تصمیم خود را ناشی از مطالعه و آشنایی با قرآن کریم و آموزه‌های اسلامی می‌دانند.
شیلی از جمله کشورهای آمریکای جنوبی است که به گفته مراکز تحقیقاتی رشد گرایش به دین اسلام در این کشور در 10 سال 30% افزایش یافته است.
در پایان با آگاهی شما میرسانم فردا یک شنبه 28 مرداد ماه 1403 هجری خورشیدی برابر با 13 صفرالمظفر 1446 هجری قمری است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 26 دقیقه، زمان اذان صبح فردا ساعت 4 و طلوع آفتاب ساعت 5 و 29 دقیقه خواهد بود. سپاسگزارم که با بخش خبری جهان اسلام همراه بودید. شب بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
20:16 دقیقه است و شما همراه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید در روز شنبه 27 مرداد ماه سال 1403 و 12 صفر 1446 هجری قمری. برنامه های باقی مانده تا پایان این نوبت کاری سه برنامه هستند. یکی برنامه حب الحسین که به صورت زنده تقدیم شما میشه ساعت 21:35 میتونید با برنامه پارسایان همراه باشید. نکات اخلاقی از سیره و روش علما در این برنامه بیان میشه با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین وحیدی. و ساعت 21:45 میتونید منشور امیر رو بشنوید از رادیو معارف، شرح خطبه های نهج البلاغه با بیان حجت الاسلام و المسلمین محدثی. اما دوستداران آقا امام حسین، از امشب میتونید برنامه حب الحسین رو گوش کنید، همین حوالی همین ساعت، تا همه با هم بگیم آقا جان یا امام حسین دوستتون داریم. حب الحسین رو بشنوید.
کربلا نه متعلق به جغرافیای خاصی است، نه ملت خاصی است، نه زمان خاصی است. کربلا فراملیتیه، فراجغرافیاییه، فرازمانیه.
یفکرون علی حبه،
اینجا ایستگاه عاشقی است. مقصد هم عشق به ابا عبدالله الحسین علیه السلام. هر کس برای اندوخته بیشتر در تلاش است و در مسیر عاشقی سر از پا نمی شناسد. اینجا زندگی با حب الحسین معنی شد.
به نام عشق قسم، توی همه کسم، با شهیدانم جان خواهم به قربانم، با شهیدانم جان ما هم به قربانت. حسین
سنبول حسین
حبول حسین، ویژه برنامه رادیویی برای باستاب حس و حال زائران پیاده امام حسین علیه السلام در ایام اربعین.
شعار زائرای روز اربعین حسین، شعار زائرای روز اربعین حسین، وارث علم حیدر پسر فاطمه، نمیشه خاموش نورش تا ابد، حرارت داره عشقش تو دلا، نمونش میشه روز اربعین، همه عالم جمعن تو کربلا، همه عالم جمعن تو نوشته رو پیراهنا، حب الحسین یجمعنا، حب الحسین
به نام خداوند بدر و خدای حنین، همان خالق کربلای حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
صلی
یا غریب.
سلام بر امام حسین ابن علی و اولاد و اصحاب ایشون و سلام به شما عاشقان و شیفتگان سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین.
یا رحمت الله الواسع، یا باب نجات الامه، یا حسین.
اینجا رادیو معارف، استودیو پخش برنامه زنده حب الحسین. امشب درباره حال و هوای زائران اربعین حرف میزنیم و با مرور کارکردهای تربیتی اربعین تلاش میکنیم انشالله سبک زندگیمونو به رنگ حسینی در بیاریم. برنامه امشب رو تقدیم میکنیم به همه عاشقان سار الله حضرت ابا عبدالله، تقدیم به خداجویانی که حب امام حسین دارن و دلشون کربلاست.
سوزی بود از عشق تو در سرها، به دلها میزند هر.
عزیزان، دوستی خدا جز با حب اهل بیت پیامبر اکرم، مخصوصا حضرت سید و شهدا علیه السلام، معنا پیدا نمی کنه. در واقع این ترجمه ی همین حدیث معروف از پیامبر اکرم که فرمودن حسین منی و انا من حسین، احب الله من احب حسینا. امشب میخوایم درباره دوستی و عشق به معصومان، مخصوصا امام حسین علیه السلام حرف بزنیم. با ما باشید و از عشق و محبتتون به مولای آزادی خواهان جهان و سرور و سالار شهیدان بگید.
به دیوان ها و دفتر ها
پلای ارتباطی برنامه حب الحسین 30553 است. سامانه پیامکی که میتونید پیام کوتاه ارسال بفرمایید و شماره تلفن 329-10551 با پیش شماره 025. حس و حالتون از آمادگی برای سفر کربلا، یا اینکه از آمادگی هایی که دیگران دارن ایجاد میکنن برای خودشون، شما در خانواده هستید که زائر کربلا دارید، برای ما بفرمایید، صداتون رو بشنویم و پیامک های شما رو تو برنامه بخونیم.
امام حسین علیه السلام سبب گرمای عجیبی در زندگی میشه، انرژی بخش، نشاط آور، حال خوش انگیز سازه. محب امام حسین علیه السلام زمانی محب واقعی هست که از محبوبش اطاعت کنه. روایتی از پیامبر داریم که بر هر مسلمانی هست که خودش رو پیرو قرآن و سنت نبوی بدونه و این مسلمان واجبی که نسبت به حسین ابن علی علیه السلام محبت و مودت داشته باشه و در گفتار و کردارش این محبت رو آشکار کنه تا به این ترتیب محبوب خدای رحمان قرار بگیره.
دوستی امام حسین مقدمه هست برای اینکه انسان از تعالیم اون حضرت، از مشی اون حضرت، از حرکات اون حضرت الگو بگیره و بتونه خودش رو روز به روز به کمالات، به معارف، به خداوند متعال نزدیکتر کنه.
محب بودن میتونه مسیر زندگی رو برای ما روشن کنه، چراغ هدایت. حدیث معروف که میفرماید ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، یعنی که چراغ برای ما، راه هدایت رو باز میکنه.
معرفتی که سید شهدا به زندگی ما میده، عرض کنم خدمتتون، یه راست میرسی به خود خدا. کسی که رسید به خدا از طریق سید شهدا، زندگیش میشه یه بهترین زندگی دیگه.
انسان وقتی یک معشوقی داره، یک محبوبی داره، کارهایی که اون محبوب انجام داده به یاد انسان میمونه و این حب باعث بیشتر تکرار شدن این یاد خاطره میشه.
کسی که با امام حسین علیه به خاطر خودش دوست داشته باشه، همه کاراشو حسینی میشه. این کاری که انجام میدم امام حسین راضیه یا نه، این یکی کاری که انجام میدم، پشتن اون یکی که حرف میزنم در مورد اینکه بدگویی میکنم، میخوام زیر آبینه بزنم از شرکت فلان بیاد بیرون، میخوام یه کاری کنم این به جای برسه، به هر دلیلی امام حسین راضی هست، راضی نیست، زندگیش میشه زندگی حسینی.
امام حسین علیه السلام شب عاشورا فرمودن من 4 تا کارو میخوام بکنم. من وقتی یکی رو دوست دارم، عشق یکی رو دارم، محبت یکی رو دارم، چیزی رو دوست دارم که اون دوست داره. امام حسین علیه السلام فرمود من 4 تا کارو دوست دارم شب عاشورا میخوام انجام بدم. 1 صلات، نماز، دعا کردن، استغفار. و ما هم که امام حسین رو دوست داریم، اون چیزهایی که امام حسین دوست داره ما باید دوست داشته باشیم.
سلام آقای دلم یا ابا عبدالله، سلام آقای دلم یا ابا عبدالله، عجینه با تو دلم یا ابا عبدالله، سلام آقای دلم یا ابا. سلام آقای دلم،
عجینه
عجینه با تو یا ابا عبدالله، عجینه با تو دلم
یا ابا عبدالله،
توی عالم لذت حرم پیچیده، همه جا آوازه کرم پیچیده، همه جا آوازه کرم پیچیده، حسین میبینی عشقام، حسین تو قلبم میمونی، حرفامو میخونی، چشمای خیسم دردامو میخونی، من امام حسین، من امام حسین.
السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. خیلی ممنون که امشب همراه برنامه حب الحسین هستید از رادیو معارف، برنامه‌ای که به موضوع کارکردهای تربیتی سفر اربعین میپردازه و همه شما بزرگواران مشتاقانی که حالا به هر شکل توفیق سفر پیدا نکردید و با پای دلتون زائر کربلا شدید، و چه عزیزانی که عازم شدن و چه کسایی که دارن خودشون رو آماده میکنن برای رفتن به این سفر معنوی. انشالله که زیارت هاتون قبول باشه و نایب و زیاره همه مشتاقان باشید در کربلای معلا، و به نیابت از همه کسایی که دوست داشتن روزها و شبا کربلا باشن انشالله زیارت بکنید و عرض ادب ساعت مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام. به اتفاق جمع دوستانم در برنامه حب الحسین تا ساعت حدود 9:30 شب ما کنارتون هستیم. سامانه پیامکی برنامه رو عرض کردم 30553 است و شماره تلفنی که داریم 329-10-551 با پیش شماره 025 هست که از حس و حالتون از آمادگی و سفر برای کربلای معلا برای ما بگید و بنویسید انشاءالله. مهمان امشب برنامه ما جناب حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل هستن از طلاب نخبه قرآنی کشورمون که محضرشون سلام عرض میکنم. شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی آقای هدایت فر بزرگوار و همه همکاران شما در صدای فضیلت و فطرت.
سلامت باشید
و درود میفرستم بر همه زائران حسین، چه اونهایی که الان در نجف و کربلا هستن، در این راه هستن، چه اونهایی که با پای دل رفتن، و امیدواریم که انشالله خدای متعال این همایش عظیم، این کنگره بزرگ رو منتهی بکنه به فرج امام زمان، خونخواه و منتقم ابا عبدالله الحسین و عدل گستر در همه عالم. انشالله همه اون عزیزانی که الان در این سفر هستن این دعا رو زیاد بخونن، دعای اللهم کن ولی یک رو زیاد بخونن، با صاحب این ایام که امام زمان ارواحنا فدا هست ارتباط بیشتر برقرار بکنن، و اونهایی هم که عازمن انشالله با همین نیت برن. و ما هم اینجا دعا میکنیم که یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور حجه در خدمتون.
انشالله خیلی متشکرم از دعای خوبتون. چون میخواییم امشب راجع به کارکردهای تربیتی سفر اربعین، حالا چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی صحبت بکنیم، یه مرور کوتاهی داشته باشیم به آنچه که می‌خوایم راجبش امشب صحبت بکنیم.
ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. امید داریم که ان شاء الله در این